2-4-5-0-1. ساعت استودیو 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اعضای خانواده قمندان کشته شده جبهه مقاومت در پنجشیر به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داده که جسد او و همقطارانش را از کوه پایین آورده به خاک بسپارند. قمندان یار محمد و 8 تن از همسنگرانش به شمول 2 پسر و 1 برادرش یک ماه پیش در کوههای پنجشیر کشته شدند. مقامات امنیتی طالبان در قندوز از کشته شدن 5 فرد مسلح در یک درگیری خبر می‌دهند. حافظ عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیه، به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز در حوزه دوم شهر قندوز رخ داد. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمریناتی خود را فردا در برابر پاکستان بازی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. بیش از 30 سازمان حقوق بشر سرکوب مرگبار مظاهرچیان در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر در جهان در این مورد نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. و کریم بنزیما، مهاجم تیم ریال مدرید، توانست که جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال را در سال 2022 به دست آورد. جایزه توپ طلایی در جشنواره‌ای که شب گذشته در پاریس برگزار شد، از سوی زین الدین زیدان، اسطوره فوتبال جهان، برای بنزیما داده شد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. ائتلاف‌ها و حرکت‌های سیاسی در برابر طالبان در حال شکل‌گیری است. برخی از این حرکت‌ها بدون آنکه جغرافیایی را در اراضی افغانستان در دست داشته باشد، در بیرون از کشور اعلام موجودیت می‌کند. شنبه همین هفته حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان زیر شعار تغییر اعلام موجودیت کرد و بر مبارزه و مفاهمه تاکید ورزید. به گفته تشکیل دهندگان حرکت، در ترکیب این حرکتشان بیش از 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان شامل هستند. در نشست مجازی این جریان تازه سیاسی، محمد انی فتمر، وزیر پیشین خارجه، و محمد معصوم استانکزی، رئیس پیشین امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان شرکت دارند. محمد انی فتمر که خودش را عضو این حرکت معرفی کرده، نظام طالبان را نامشروع خوانده، اما گفته است که راه حل بحران موجود ادامه جنگ نیست. این سو حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، با احمد مسعود، فرمانده جبهه مقاومت ملی، گفتگو کرده. آقای محب بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهایش با احمد مسعود به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. این تلاش های سیاسی به کجا خواهد رسید؟ کی در افغانستان دنبال چیست؟ آیا تنها تلاش های سیاسی برای وضعیت فعلی یک چرخش خواهد آورد؟ دورنما چگونه به نظر می رسد و تحولات حاضر چی پیامدها به امراه خواهد داشت؟ جهان در برابر این تحولات چی موقف خواهد گرفت؟ خاموشی، نظارگر و یا هم حامی؟ در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه گفتگو می کنیم. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما هستند: دکتر نوراحمد خالدی، کارشناس مسائل سیاسی، و مهدی عارفی، استاد روابط بین المللی. چند پرسش را با آقای زاکر حسین ارشاد، استاد در یکی از پوانتون های اروپا، هم در میان گذاشتم که پاسخهایشون در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش میبرد. خوش آمدید میگیم به مهمانان عزیز ما در برنامه. نخست جناب خالدی، با شما، تحرکات سیاسیون چی هدف را دنبال میکنند؟ تعامل با طالبان یا اینکه بازگشت دوباره به قدرت؟
سلام محترم، سلام به شنونده های شما. انگیزه های اشخاص، انگیزه های گروه ها، انگیزه های سیاسیون مسائل مختلفی را در بر میگیره. یک تعداد به دنبال کسب دوباره شهرت خود و امتیازات از سفتی خود هستند، یک تعداد واقعا برای از شرایط افغانستان، از اوضاع و احوال افغانستان رنگ میبرند و به دنبال عزیزند که این کشور نجات بدن از پرتگاه سقوطی که در لبید قرار داره. اوضاع افغانستان بسیار خراب است، اوضاع اقتصادی بسیار خراب است. 21% تولیدات داخلی افغانستان در یک سال تقلیل یافته، این قرار است که تا ختم سال 2022 به 35% تقلیل پیدا کنه. سطح انفلاسیون یا تورم قیمت ها به 17% بالا رفته، عواید مردم کم شده، این فقر و تنگدستی گریبانگیر مردم افغانستان است. از طرف دیگر طالبان یک دولت انحصاری تشکیل کردند، یک دولت تشکیل کردند که هیچ جای در اوج برای مردم، برای ابراز، برای در دولت یا در نظام حاکم در او خود مردم نمیتونه مشاهده کنه. مشروعیت حکومت داری از بین رفته، دولتی که حکومتی که یا مقام و حکمرانایی که 50% نفوس مردم خود از حقوق کار و از حقوق تحصیل محروم کنند، مشروعیت حکومت داری ندارد.
بله.
به این خاطر این نگرانی ها نزد گروه های بسیار زیاد اشخاص بسیاری است، وطن دوستان، ترقی خواها، این نگرانی وجود داره. اشخاص مختلف، گروه های مختلف برای مقاصد مختلف میخواهند که متحد شوند و راه حل پیدا کنند برای بحران افغانستان.
تشکر. آقای مهدی عارفی، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. سیاسیون ظاهرن دنبال چی هستن با توجه به ای که گذشته زیاد به نفعشان تمام نشد؟
سلام و احترام خدمت شما مهمان محترمتان و شنوندگان محترم. سیاسیون انگیزه های مختلفی میتونن داشته باشند، گاهی از اوقات حتی میشه گفت که انگیزه هم ندارند. بازیگران دیگه، بازیگران منظور کشورهای دیگه هست که اونا را پوش میکنه، تحت فشار و حمایت میگذاره که اونا کار را و اقدام را و تلاش را انجام بدن. انگیزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، انگیزه های مختلف روانی حتی ممکن است که باعث این قبیل اقدامات توسط سیاست مداران ما شوند. منتها مهم ای است که چه اندازه اونا میتونند که بازی مؤثر داشته باشند تا ای که صرفا در جایی در گوشه از دنیا نشسته باشند و یک چیز را بیانیه را قرائت بکنند و بعد دیگه به ما اندازه محدود شوند، یا ای که نه چند داده بتونن که نقش مؤثر داشته باشن در تحولات افغانستان، یک و دو در بهبود وضعیت کشور و مردم افغانستان. در مورد حرکت های اخیر، به خصوص حرکتی که آقای اتمر هم در جمله او فعالان هست، یک نکته مهم است. با انتقادهای بسیار زیاد مواجه شده که اینا همه همون کسایی هستند که 20 سال فرصت بسیار خوب را برباد دادند و منابع را تلف کردند. منتها یک نکته مثبت هست که مشخص میشه که طالبان چقدر تنها هستند. یعنی حتی بعضی چهره هایی که یا بنابر مسائل سیاسی یا بنابر مسائل قومی احساس میشد که شاید در مقابل طالبان نیستند، حالا یک مقدار خطکشی ها و جبهه‌گیری ها واضح شده میره به تدریج و این نشان میده که طالبان چقدر تنها هستند. و از طرف دیگر چون مجبور هستند که تعامل بکنن با گروه ها، جریان ها و شخصیت های سیاسی فعال در افغانستان برای ای که یک حکومت همشمول یا نسبتا همشمول تشکیل شد، و چون این پیش نیازه به رسمیت شناخته شدنشان هست، باز مجبور هستند که با یک گروه های مختلف در تعامل شوند. و یک گروه ها هم هستند که امتحان خودشان قبلا پس دادن، نمایندگی شایسته نتونستن از مردم و منافع و مسائل اونو بکنه، ولی حداقلش همین نکته مثبت داره که نشان دهنده ای است که طالبان چقدر منزوی هستند و تنها خودشان هستند و فعالان سیاسی دیگه همه در مقابل اونا ایستادند.
تشکر جناب عارفی و جناب خالدی، به هر دوی شما برمیگردیم. در همین مورد با زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی هم گفتگو کردم. نخست ازش پرسیدم که در حال حاضر چی برای افغانستان در جریان واقع شدن است؟
به نظر میرسه که حرکت ها یا تحرکات اینچنینی میان سیاسیون و اعلام جبهات جدید علیه طالبان و حضور جدیتر چهره های گذشته و قدیمی نشانگری است که گویا طالب و نظام طالبانی در افغانستان همچنانی که در طول یک سال قادر نشده که مشروعیت داخلی و همچنین مشروعیت بین المللی خود را کسب بکنه، گویا باورها به این صورت رقم میخوره و شکل میگیره که قرار است نظام جدید به عنوان آلترناتیو و جایگزین نظام طالبانی در افغانستان چی زود چی دیر در نظر گرفته شوه و این سیاسیون از طریق این تحرکات گویا علاقمندن و یا اراده دارن که از او فرصتهای بعدی عقب نمانن و گویا به عنوان چهره های تأثیرگذار و صاحب نف و دارای فرصتهای سیاسی بعدی یک چنین جایگاهی را برای خودشان دست و پا بکنن و تعریف بکنن. همه ما و شما می دانیم که در افغانستان متاسفانه مناسبات سیاست و تغییرات کلی و اساسی سیاسی در افغانستان قبل از آنی که تابع عناصر و متغیرهای داخلی باشه بیشتر متأثر از عوامل و فاکتورهای خارجی است و تا حالا که طالبان را جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ به رسمیت نشناخته، گویا این پیام‌ها و مسیج‌های را برای مردم افغانستان و تمامی کسانی که علاقمند به بازیگری در حوزه سیاست افغانستان هست، این پیام را برای اونها منتقل می‌کنه که گویا اراده خارجی‌ها چیز دیگه است و گویا با یک طرح جدید در فردای سیاسی افغانستان قرار بر بازی است و ای افراد و ای تحرکات هم معطوف به این مسئله ما فکر میکنم صورت میگیره.
از زاکر حسین ارشاد با رادیو آزادی گفتگو میکرد. جناب خالدی، تلاش‌ها از راه دور آیا نتیجه خواهد داد؟ از لحاظ نظامی سیاسیون خیلی قدرتمند نیستن، اما در بود سیاسی شاید توانایی های داشته باشن، اما در کل بدون داشتن جغرافیا و عراضی آیا به اهدافی که تعیین کردن فکر میکنین خواهند رسید؟
مهم نیست که در افغانستان کسی جغرافیا داشته باشه و از اینجا سیاست کنه. مهم نیست که این گروه های اتحادی های جبهاتی که ایجاد میشه این منعکس کننده آرمان های مردم باشن، منعکس کننده خواست های مردم باشن، درد مردم یا تبارز بدن و همچنان برنامه را که یا مطرح میکنن این برنامه از یا عملی باشن، برنامه از یا مردم گرد خود جمع کنه، سیاسیون افغانستان گرد خود جمع کنه. در این میان ما چند نوع قسمی که قبلا نرس کردم چند نوع گروه داریم. یکی کسایی هستند که اشک تمساح میریزن و او کسایی هستند که پوری دارایی های منقولشان در افغانستان مانده به دنبال او دارایی هستند، دوباره به او خاطر اعتاد میکنن. مثلا اعتادی که در چند وقت پیش در انقره شده بود و اینجا ایزیاتر است. همچنان اعتاد تازه که آقای اتمر ایجاد کرده، یا هم کسایی هستند که آقای اتمر مثلا و آقای استانکزی از چهره های هستند که در 20 سال گذشته یا مطرح بودند در مقامات بزرگ دولتی اشتراک داشتن. همچنان کسایی که همراه ایزی ها هستن کسایی بودن در 20 سال گذشته در دولت در حکومات های کرزی و رئیس جمهور غنی یا شریک بودن در مقامات پایین نامره بودن، در مقامات تا بالا بودن. این اشخاص هم از قله قدرت پایین افتادن، بنابراین یا میخواین مطرح باشه قسمی که دوست دیگه ما گفت، بخصوصی که تازه امریکا اعلان کرده طالبان توصیه کرده که شما باید با سیاسیون افغانستان یک راه حل بر افغانستان پیدا کنین. این سبب شده که بعضی مردم بعضی حلقه ها تشویش شوند که یا از قافله پس نمانند یا در اینجا. همچنان یک چیز فراموش نکنیم که یک موضوع مهمی که در این مطرح است که توافق دوحه بین طالبان و امریکا دو بخش داشت. یک بخشی که امریکا تعهد کرده بود که افغانستان خارج میشه، بخش دومش طالبان تعهد کرده بودن که با دیگر سیاسیون افغان میشنن و نقشه راه حل سیاسی افغانستان را جستجو میکنن. بخش اول تکمیل شده، بخش دوم تکمیل نشده. این توافق شورای امنیت ملل متحد رسیده و تصویب شورای امنیت ملل متحد رسیده یک چوکات حقوقی است که وجود داره که جامعه جهانی میتونه با سیاسیون افغانستان از این مجرا با طالبان تعامل کنند.
بله.
طالبان مجبور میتونن که بیشن با سیاسیون افغانستان یک رکی رای حل سیاسی تره کنند که در او مردم افغانستان مشروعیت داره به دولت بتن که او از او راضی است.
تشکر. آقای عارفی، شما چه فکر میکنین؟ آیا تنها تلاش های سیاسی برای وضعیت فعلی افغانستان یک چرخش خواهد آورد؟
بله، مسلماً، چون دنیایی است که نسبت به چند دهه پیش بسیار تغییر کرده. در کمی گذشته بحث جغرافیا و بحث قدرت نظامی بسیار اهمیت داشت و انقدر اهمیت داشت که میشه گفت تنها فاکتور تعیین کننده شرایط بود. ولی دنیایی که حالا ما دو به سر میبریم، دنیایی که تغییر کرده، فاکتورهای دیگه‌ای به میدان آمدن که تاثیرگذار هستند و بسیار هم تاثیرگذار هستند. ببینید، ما در گذشته چیز به نام مشروعیت داخلی نداشتیم. فقط کافی بود که یک گروهی، یک قومی، یک خاندانی بتونن که با قدرت نظامی خود یک سرزمین را تحت تسلط خودشان بگیرند و بعد کشورهای دیگه حالا شروع میکردن به رسمیت شناختنشان. فقط چیزی که داشتیم مشروعیت بین‌المللی بود. ولی حالا دنیا به سمت رفته که اول از همه میبینه که آیا در داخل مردم همون کشور و کسایی که حکومت و قدرت را دست گرفتند آیا میپذیرند اونا را یا نه. مشروعیت داخلی حالا بسیار اهمیت پیدا کرده، بخصوص این مسئله بخصوص زمانی اهمیت پیدا میکند که همه کشورهای غربی که یک مقدار در این اواخر بیشتر مسائل جهانی را تحت کنترل و مدیریت خودشان دارند، مسائل را در جهان گسترش دادند و ترویج کردند تحت عنوان حقوق بشر، دموکراسی، نمیدانم ارزش‌های مختلف، که از یک طرف اینا را چون گسترش دادند و تبلیغ کردند و ترویج کردند و حالا مجبور هستند که وقتی که میخواهند کشور را به رسمیت بشناسند ببینند که همه ارزش‌ها را چقدر پایبند است. در افغانستان هم طالبان جغرافیا را و قدرت نظامی را در تسلط داره، ولی او چیزی که در اختیار ندارد و بسیار برای او تقلا میکند و مهم هم است، مشروعیت است، هم داخلیش و هم بین المللیش. باید مشروعیت داخلی خودش به دست بیاره. برای که مشروعیت داخلی به دست بیاره نیاز دارد که گروه های مختلف را، چه قومی، چه سمتی، چه سیاسی، را مذاکره بکند و به یک توافق برسد که امیدوارم نتیجه یک حکومت همشمول به معنای واقعی باشد و بعد از این باز او مشروعیت بین‌المللی را به دست بیاره. خب برای این هدف باز دیگه مهم نیست که شما جغرافیا را دارید یا قدرت نظامی را دارید یا نه، مهم است که شما بتونید که جریان های بسیار مؤثر سیاسی را ایجاد بکنید، چون طالبان مجبور هستند که باز با شما به عنوان جریان های مؤثر سیاسی وارد تعامل و گفتگو شوند. چرا؟ چون نتیجه یک کارشان میتوند که منجر به مشروعیت اول داخلی و سپس بین‌المللیشان شود.
تشکر. خب از لحاظ سیاسی و نظامی کدام یک اهمیت بیشتر دارن؟ پرسش را با آقای زاکر حسین ارشاد، آگاه سیاسی، مطرح کردم که تلاش کدام یکی مهمتر است. او بر رادیو آزادی گفت:
هنوز یک جبهه جدی که بتانه خیلی از جاها را از دست طالب دوباره پس گرفته باشه ما شاهدش نباشیم، ولی روند فعلی که در افغانستان جریان داره و نارضایتی هایی که هر روز روند فزاینده خود را سپری میکنه، شکاف های عمیقی که بین مردم و گروه های مختلف جامعه و همچنین سیاست های طالبان در جریان هست، این شکاف ها در نوع خودش ممکنه فرصت های را برای مخالفین طالب ایجاد بکنه و از سوی دیگه عرصه را برای طالب و نظام طالبانی هم تنگتر بسازه. به اون خاطر فکر کنم این گفتگوها و این تحرکات بیرون از افغانستان هم در امون راستا و به منظور استفاده بهینه از شرایط افغانستان و وضعیت تجاری در کشور صورت می گیرن. هر دو بخش من فکر می کنم همزمان در جریان هست، هم مبارزات سیاسی و این تحرکات کلش به همین لحاظه و حتی برخی از فعالیت های فرهنگی و مدنی که در کل جهان علیه نظام طالبانی همکنون هم در جریان هست، اینا بخشی از بازی های سیاسی است که ممکن افکار عمومی را در جهان علیه طالب بسیج بکنه. چین که گفتم نارضایتی هایی که در گوشه و کنار کشور فعلا در حال شکل گیری است، در حال جریان، اینها هم به تأثیر نیست و ممکنه مبارزات گرم را علیه طالب شکل بدن و این روند هم روند فزاینده خود را طی بکنه.
دکتر زاکر حسین ارشاد با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون جناب خالدی، دورنما چگونه به نظر میرسه و تحولات حاضر چی پیامدهای در صحنه سیاسی به همراه خواهد داشت؟
خب ما باید انتظار داشته باشیم که تشکلهای سیاسی، جبهه ها، اتحادیه ها این پروسه تشدید پیدا کنه. همه دیشب یک جلسه بزرگ زوم دیگه در جریان بود که یک تعداد از فعالین سیاسی از دور دنیا در اشتراک داشتن، به شمول چند نفر از وکلای سابق پارلمان افغانستان و استادا، دکترا، متخصصین، آدمای سیاسیون مختلف، حقوقدانا در اشتراک داشتند و این روی همین موضوع بحث میکردند که چگونه میتوانیم یک شبکه از تمام این بنیادهایی که در مقابل طالبان قرار گرفتند ایجاد کنند که تا یا با یک زبان مشترک فعالیت های خود هماهنگ سازند. به عقیده ما به تنهایی نمی توان هیچ گروه، هیچ جبهه موجوده به تنهایی نمی تانه این وظیفه اهم را که در مقابل ملت افغانستان قرار داره یا در بوده دارن انجام بدن، مگر این که یا با دیگر گروه ها، دیگر جبهه ها، دیگر بنیاد ها بالای خطوط مشترک، بالای اهداف مشترک، بالای استراتژی های مشترک توافق کنن و یک شبکه را تشکیل کنن، یک اتحاد ملی را به وجود بیارن که بتانن یا یک الترناتیف مناسب یا یک بدیل مناسب در مقابل طالبان ایجاد کنن که جامعه جهانی بتونه با یاد از طریق از یا و با یاد تعامل داشته باشه و یا بتونن در اون صورت میتوان یک دیالوگ یا یک گفتمان ملی را با طالبان ایجاد کرد برای تغییر در افغانستان.
تشکر میکنم. و جناب عارفی، جهان در برابر این تحولات چی موقف خواهد گرفت؟ خاموش خواهد بود، نظارگر خواهد ماند و یا هم حامی؟
جهان خاموش نخواهد بود، ولی با توجه به شرایطی که در دنیا وجود دارد و مسائل مهمی که در مقابل بازیگران مهم بین المللی و قدرت‌های جهانی وجود دارند، بحث انرژی، بحث جنگ اوکراین و مسائل مختلف دیگر وجود دارد، افغانستان به یک مسئله دست چندم فعلا تبدیل شده، برای اونا خاموش نخواهند بود، ولی یک اقدام عاجل و یک اقدام بسیار گسترده هم در قبالش انجام نخواهند داد. لذا در مورد تحولات افغانستان ما سرعت بسیار پایینی را شاهد خواهیم بود طی ماه‌های آینده و ممکن است که جریانات و حرکت‌های مثل آن چیزی که در چند روز اخیر دیده شد باز هم انجام شود، تلاش‌های این گونه انجام شود. در مقابل طالبان هم مقاومت‌هایی را می‌کنند. بله. و چون فاکتور بیرونی، یعنی قدرت‌های بیرونی بسیار مهم هستند که هم بر طالبان فشار وارد بکنند و هم حمایت لازم را از گروه‌های مقابل طالبان انجام بدند و اونا درگیر مسائل مهمتر برای خودشان هستند، برای کشورهای خودشان هستند، لذا سرعت بسیار پایینی را ما شاهد خواهیم بود در مورد تحولات افغانستان در ماه‌های پیش رو.
تشکر از شما. و در نهایت، جامعه جهانی که تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، آیا با مخالفان آنها کنار خواهد آمد و یا از آنها حمایت خواهد کرد؟ این پرسش را مطرح کردم با آقای زاکر حسین ارشاد، استاد و آگاه امور سیاسی.
ببینید، در بحث کنار آمدن با مخالفان طالبان اگر منظور سیاسیون گذشته باشه بسیار بعید میدانم. دلیلش ایست که اگر احیانا سیاست ورزان و کسانی که به عنوان مخالف طالب و بازیگران دیروز و پیشین افغانستان به شمار میان، اگر اینا توجه جامعه جهانی را جلب کرده میتونست و یا برای جامعه جهانی نیروهای مطلوب می بود، شاید وضعیت فعلی افغانستان اساسا ممکن نبود که اتفاق بیفته. راز این تحولات عمیقی که در افغانستان شکل گرفت به این لحاظ که این نیروها هم مهره های قابل قبول دنیا و قابل قبول قدرت های تاثیرگذار در افغانستان نیست. بنابراین بسیار سخت می دانم، شاید یکی از رازهایی که تا کنون هم ما شاهد یک حرکت جدی و یک طرح مشخص از سوی جامعه جهانی برای فردای افغانستان نیستیم، یکی از دلایلش برمیگرده به همین مسئله که آلترناتیو برای نظام طالبانی که قابل قبول برای جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ باشه گویا یافت نمیشه. ممکنه سیاسیون گذشته هر کدامش به سهم خودش و به زعم خودش تلاش های را روی دست بگیره، جبهات را اعلام بکنه، اما اینکه آیا این جبهات میتونه به عنوان آلترناتیو نظام طالبانی نقش ایفا بکنه من حداقل با تردید زیاد میبینم. و از سوی دیگر حلقات جدیدی که یک کارنامه مثبت در بک‌گراند خود داشته باشه هم تا هنوز ظهور نکرده، ممکنه این زمان بگیره ولی ناممکن نیست. ممکنه طایف های جدید و ظهوری در مناسبات سیاست افغانستان در حال شکل گیری و ظهور و بروز باشه که اونها بتانه با نمایندگی از مردم افغانستان او شرایط و ویژگی های لازم را برای بازی کردن نسبت به فردای افغانستان او را داشته باشه و در نتیجه افغانستان شاهد یک بازی جدید در حوزه سیاست و مناسبات قدرت باشه.
زاکر حسین ارشاد استاد و آگاه امور سیاسی بود. تشکر میکنم از ایشان و اردو مهمان برنامه ما دکتر نور احمد خالدی کارشناس مسائل سیاسی از استرالیا و مهدی عارفی استاد روابط بین المللی پوانتون کابل. سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
جهان را ببین ساز دو رنگی با همگان را ببین یار جوانه کار جهان را ببین از پس لبخند اشک روان را ببین یار جوانه کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی یار جوانه کار جهان را ببین از پس لبخند اشک روان را ببین یار جوانه مرا همراه خورشید طلایی برویشانم می برد آسمایی نمی دیدی با جز لبخند کابل نمی آمد جز آواز للایی نمی دیدی با جز لبخند کابل نمی آمد جز آواز للایی یار جوانه کار جهان را ببین ساز دو رنگی با همگان را ببین یار جوانه کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی یار جوانه کار جهان را ببین از پس لبخند اشک روان را ببین یار جوان تیار بود چای پشتی و سیه باز نیار بود چای پشتی و سیه باز همه کاغذ پران ها گرم پراز همه کاغذ پران ها گرم پراز گپ خوش بر زبان مرد و زن بود تبسم روی لبهای هم آواز گپ خوش بر زبان مرد و زن بود تبسم روی لبهای هم آواز یار جوانه کار جهان را ببین ساز دو رنگی